ولی رده بندی قرار گرفت. در حال حاضر یحیی گل محمدی سکان هدایت تیم سرخپوش پایتخت را بر عهده دارد. 72مین نشست اتحادیه فوتبال ایران صبح امروز در تهران برگزار خواهد شد. 18 مدیرعامل تیم‌های لیگ برتری به همراه علی کفاشیان رئیس فدراسیون و عزیزالله محمدی رئیس اتحادیه فوتبال در مورد مسائل مختلف از جمله خصوصی سازی و حرفه‌ای شدن فوتبال بحث و تبادل نظر خواهند کرد. و دیشب در دو بازی آخر هفته 18 لیگ برتر فوتبال انگلیس منچستر یونایتد متوقف شد و چلسی حریفش را گلباران کرد. شیاطین سرخ در خانه سوانسی نتیجه بهتر از تساوی 1-1 کسب نکردند، اما آبی‌های چلسی در استامفورد بریج آستون ویلا را به توپ بستند و 8-0 به پیروزی رسیدند. در جدول رده‌بندی من یونایتد با 43، من سیتی با 39 و چلسی با 32 امتیاز و یک بازی کمتر به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 و پیش از هر بحث دیگه بریم دوباره به سراغ خبرها. یادآوری مهمترین خبرها توسط همکارم فهیمه خضر حیدری.
سلام دوباره به شما همراهان این برنامه. مخالفان دولت سوریه روز یکشنبه اعلام کردند که در جریان حمله هوایی جنگنده‌های ارتش سوریه به شهر حلفایا در استان حما ده ها تن کشته و مجروح شدند. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از دولت آمریکا خواسته است تا موضع خود در قبال نیروهای مسلح مخالف بشار اسد که ایران آنها را تروریست می‌خواند اصلاح کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید در صورتی که در انتخابات ماه آینده در سمت خود ابقا شود، تمرکز اصلی خود را بر آنچه که تهدید هسته ایران خوانده قرار خواهد داد. هزاران تن از سنی ها در اعتراض به نخست وزیر شیعه عراق بزرگراهی در غرب این کشور را مسدود کردند. معترضان نسبت به دستوری که نوری المالکی مبنی بر بازداشت 10 تن از محافظان وزیر دارایی صادر کرده اعتراض داشتند. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران روز یکشنبه در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد گفت دو سال است که دادستان کل کشور به رؤسای کل بانک ها نامه داده تا به گفته او نام بدهکاران بانکی را اعلام کنند، ولی این نام ها هنوز اعلام نشده است. و نیروهای دولتی سومالی 22 ملوان را پس از نزدیک به 3 سال از دست دزدان دریایی نجات دادند. بر پایه بیانیه دفتر دولت شبه خودمختار شمال سومالی، ملوانان این کشتی که با پرچم پاناما در پای منطقه لنگر انداخته بود پس از 2 سال و 9 ماه آزاد شدند. آقای حسینی،
خیلی ممنونم از فهیمه خضر حیدری. در ادامه صبحانه با خبر با شخص فهیمه گفتگوی خواهیم کرد درباره افزایش تلفات ناشی از مصرف مشروبات الکلی و سپس گذری به جهان فرهنگ و هنر میزنیم و پس از ورق زدن صفحات روزنامه‌های امروز ایران سری به جهان موسیقی هم میزنیم و خبری میگیریم و موسیقی هم میشنویم. فهیمه مجدداً سلام. تلفات ناشی از مصرف مواد الکلی در ایران تازگی نداره، اما خبرهای رسیده حکایت از افزایش شمار قربانیان مسمومیت در اثر مصرف الکل جریان چیه؟
دقیقاً همینطور آقای حسینی، در گزارشی که ایسنا اخیراً منتشر کرده و استنادش بر آخرین آمار سازمان پزشکی قانونی بوده، اعلام شده که مرگ ناشی از مسمومیت با الکل در ایران در 7 ماه اول سال جاری، سالی که در اون قرار داریم، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از 2 برابر شده و 102 نفر به خاطر مصرف الکل تقلبی و ناخالص جان خودشون رو از دست دادند، 93 مرد و 9 زن.
البته مرگ ناشی از اسراف در الکل در کشورهای دیگه هم روی میده، اما در ایران خیلی این رقم بالاست. آیا مطالعات و تحلیل‌های در این زمینه انجام شده؟
من قبل از این توضیح بدم که بد نیست اینو هم بدونیم که بیشترین آمار فوت در مورد مرگ و میر ناشی از مصرف الکل تقلبی در واقع مال آذربایجان شرقی است و بعد از اون استان خراسان و کردستان رضوی و کرمانشاه هستند. اما در مورد پرسش شما، به حال میدونید که آقای حسینی، مصرف و فروش و نگهداری الکل و مشروبات الکلی به طور کلی در ایران ممنوع است و به خاطر همین ممنوعیت و مجازات هایی که برای نادیده گرفتن این ممنوعیت در ایران وجود داره، مصرف کنندگان دست به تهیه انواع غیر قانونی مشروبات الکلی میزنن، گاهی خودشون به صورت خانگی اینها رو تهیه میکنن، مشروب دستاز میسازن یا میخرن و مینوشن و خب حتی مصرف الکل طبی در ایران رایج هست به همه این دلایلی که گفتم و خب در مورد استانداردها و سلامت اینها واقعا اطمینانی در دست نیست و این عوارض رو هم داره.
تجربه 30 سال اخیر نشون داده که به رغم ممنوعیت فروش الکل، همچنان مصرف الکل به خصوص مصرف الکل های تقلبی در ایران رایجه. آیا دولت علاوه بر ممنوع کردن مصرف الکل، راههایی برای جلوگیری از مرگ و میر مصرف کنندگان مشروبات الکلی در نظر گرفته؟
به حال دولت، وزارت بهداشت چندی پیش اظهار نگرانی کرد در این باره که اینقدر افزایش پیدا کرده این مرگ و میر و مصرف الکل تقلبی و خالص، و همینطور از مدتی پیش آزمایش‌های نمونه‌ای هوای بازدمی برای تست الکل از مردم آغاز شد و اینطور که ایسنا گزارش کرده در 7 ماه گذشته از 15,034 نفر این آزمایش‌ها گرفته شده و سازمان پزشکی قانونی هم گفته که بیشترین مورد آزمایش‌ها در تهران انجام شده و بعد از اون در خراسان رضوی. در تهران پلیس راهنمایی و رانندگی پایتخت هم اعلام کرده در اردیبهشت ماه گذشته البته که جواب آزمایش الکل و اعتیاد 26% از رانندگانی که در سطح تهران رانندگی می‌کنند در بهش ماه مثبت بوده.
خیلی ممنونم از توضیحات فهیمه خضر حیدری بود. وعده ما ساعت 8 با شما. در ادامه صبحانه با خبر اضافه می کنم که میتونید مجددا شماره تلفن های اس ام اس ما رو یادداشت کنید: 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. در همراهی فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا هستیم. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
درود بر شما حسینی و بر شنوندگان عزیز، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
آقای سرکوهی اگه موافق باشید، خبرها رو با نمایش داستان‌های ناتمام کار تازه اسماعیل خلج آغاز کنیم. می‌خواستم ببینم این نمایش با آثار پیشین اسماعیل خلج چه تفاوت‌هایی داره.
نمایشی که اشاره کردیم، داستان‌های ناتمام، در تالار چارسو به صحنه رفته، آقای خلج می‌نوشته و کارگردانی کرد. این نمایش در 5 اپیزود جداگانه، یعنی 5 بخش جداگانه است و 5 داستان رو که زندگی تلخ انسان‌ها رو داره نشون میده و کسانی مثل گلچهره سجادیه و خود آقای خلج جشن بازی می‌کنه. این نمایش یک بار در سیمون جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه رفته. در مقایسه با آثار سابق خلج، خب خلجی که چهره‌های درخشان تئاتر ما بود در پیش از انقلاب، نمایشنامه‌هایی مثل گلدون خانم، حال چطور مشکلی، قمر در عقرب رو نوشت و اجرا کرد و زبان حاشیه‌نشینان شهری رو دراماتیزه کرد. هیچ کدوم از نمایشنامه‌نویس ما چنین توانایی رو نداشتن که زبان حاشیه‌نشینان، فقرا و متشان شهری رو دراماتیزه بکنن و به تئاتر بیارن و همچنین در اجرا هم فرم‌های تازه‌ای رو اعطا کرد. اما متأسفانه نه فقط این نمایش، بلکه همه کارهایی که آقای خلج بعد از انقلاب کردن به دلایل گوناگون و از جمله سانسور نتونست به پای آثار گذشته‌شون برسه، هرچند که برخی زیبایی‌هاش رو حفظ کرد.
نمایشنامه داستان زمستان از آثار شکسپیر هم روی صحنه رفته.
داستان زمستان هم تو گفتین کاریست از بگم شکسپیر و اجرای اون کاریست از گروه تئاتر مهدی کوشکی که در خانه نمایش آوا به صحنه رفته و این نمایش شکسپیر در این نمایشنامه دو فضای روستایی و شهری رو مقایسه میکنه و طنز بسیار زیبایی هم داره که در اجرا تا حدودی از عهده‌اش برآمده.
با بیزایی در تهران عنوان یک نمایشگاه عکس هست، از این نمایشگاه خود برامون بگین آقای سرکوهی.
این نمایشگاه امروز افتتاح میشه، نمایشگاه از عکس‌های آقای عزیز ساعتی در نگارخانه آریا. عنوانش نشون میده که صحبت از آقای بیزایی است، اما در واقع عکسایی نیستن که از آقای بیزایی گرفته شده باشن یا خودروی آقای بیزایی نیست، بلکه عکاس تهران رو از نگاه آقای بیزایی نشان داده و در واقع بیشتر ما یک لانگ شات هایی رو میبینیم و ایشون قبلا هم یک نمایشگاه داشتن با خاتمی در تهران و یک نمایشگاه هم در آینده خواهند داشت با کیمیایی در تهران. در این عکسایی که تهران از نگاه بیزایی هست، ما همون فضای فیلم‌های بهرام بیزایی رو می‌بینیم، فضای فیلم کلاغ و شاید وقتی دیگر و دیگر فیلم‌های آقای بیزایی در تهران می‌ذاره. این نمایشگاه تا 12 دی ماه ادامه داره.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
چند تا اسمس. شنونده به نام جلال از کاشمر نوشته گرفتن آزادی از مردمی که نمیخواهند برده بمانند سخت است، اما دادن آزادی به مردمی که میخواهند برده بمانند سخت تر است. شنونده به نام عبدالله نوشته به احمدی نژاد بگویید پدرمون رو با این پارازیت ها در آوردی. البته این تنها شنونده نیست که درباره پارازیت ها برای ما اس ام اس زده، شنونده دیگری هم نوشته که در اثر پارازیت ها فقط در ساعات نخست بامداد هست که میتونن هم تصویر ما رو ببینن و هم صدای ما رو بشنوند. شنونده دیگری نوشته که دنیا را سراسر مه گرفته، اما هیچ بارانی ردپای خوبانی همچون رادیو فردا را از بین نمی برد. پیش از اینکه ادامه اسمس ها رو براتون بخونیم، بد نیست به پیام های شماری از شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم که درباره مسائل مختلف نظر دادید.
الو سلام، خسته نباشید. من معصومه هستم از اهواز. میخواستم بهتون بگم که حدودا یه 4 روز پیش توی اهواز کوروش یه آقا پسر جوانی رو با چاقو کشتم، خیلی راحت جلوی انزاد، هیچ کس هم نتونست کاری کنه. میخواستم بدونم که تمام مردم بدونن تا که این اتفاقات خیلی راحت جلوی چشم ما باید بیفته و ما هیچ کاری از دستمون بر نیاد. یه جوان خیلی رعنا قشنگ ایستاده بود، قشنگ با چاقو کشتن رفتن خیلی راحت. خواهشن اینو میخواستم به شما بگم که ببینیم باید چه کار کنیم، برای همه باید فکر بکنن. خدا حافظ.
با سلام. کلماتی چون کشتار، خیانت و ایرانی در مقابل اعمال مسئولین رنگ باختند. برای ثبت دوره اسلامی در تاریخ ایران باید کلمات دیگری پیدا کرد. متشکرم.
الو، من می‌خواستم به این آقای مهربان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه بگم یک سر به زندان اوین بزنه و بدونه چرا این قطعنامه برایش صادر شده. وضعیت مردم ببینید در ایران به چه وضعیه.
خواستم بگم با شرکت پاتریوت و روسیه به گفت شما بسازید و هم دست کنه هم چیزو اگه جنگ اتمی به چه ریدا نداشته باشی هیچی ازت باقی نمیمونه.
آقای احمد نژاد، دیدی کاغذ بارا کار دست داد؟
صحبت های آقای احمد نژاد مخصوصا قسمت های آخرش خیلی باحال بود. اونجایی که میگفت ملت ما خوب بلده چیکار کنه، ملت ما خوب میدونه چیکار کنه. راست میگه آقای احمدی نژاد، ما ملت ایران دیگه برامون فرقی نمی کنه. الان دیگه نه کار داریم، نه نون داریم، نه احتمال. آقای احمدی نژاد، مردم ایران دقیقا مثل دوم عمل نکردن، خیلی خیلی حساسن، هر لحظه امکان دارن بترکن. پس تو بیا اینو مدیریت کن. تو با شکنی احمدی، تو میتونی احمدی، ما همه سرباز تویم احمدی، گوش به فرمان تویم احمدی.
آقای خامنه ای برات فرنشیپ فرستادم تو فیسبوک، اک کرده. خواستم فقط بگم اون عکس واقعیم نبوده ها، حالا عکس واقعی من میفرستم. این حق برای شما محفوظه که اگر خواستید تجدید نظر بفرمایید.
با سلام به رادیو فردا، من محمد حسین محمدی. طرح اجرای یارانه ها موفق نبوده، بلکه ابزاری شد برای تحریم مردمی و چپاول خودتان که قسمت عمده آن از طریق چاپ اسکناس بدون پشتوانه است. مثل اینکه 100 کیلو چای خارجی می خرید و آن را با 1 تن چای غیر قابل استفاده مخلوط می کنید و به مردم می فروشید. به این معنی که 100 تومان از مردم می دزدید و 1 تومان آن را با منت پس می دهید، که تا کنون نتیجه آن فقر بیشتر و افت شدید روزافزون ارزش ریالی بوده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در میان اسمس ها شنونده‌ای به نام علی نوشته چرا از جنایات و کشتار در آمریکا هیچ بحث و نظرخواهی نمیشه ولی در عوض تا مدت ها در مورد سوختن دخترها در اون مدرسه نظرخواهی و بحث داشتین. ایشون اضافه کرده سعی کنید جانبداری نکنید و متعادل قضاوت کنید. شنونده دیگری نوشته چه خوب میشد به جای ترانه در طول ساعات مختلف از برنامه‌های متنوع فرهنگی، علمی و اجتماعی استفاده کنید. ایشون اضافه کرده که تنها هم‌آواز ایشون رادیو فردا هست. بپردازیم به ادامه صبحانه با خبر. بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم و صفحات روزنامه‌های امروز رو به اتفاق ورق می‌زنیم. آقای رفیع‌زاده با روزنامه جهان صنعت شروع می‌کنین.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه جهان صنعت بخشی از صفحات گزارش‌ها و یادداشت‌های خودش رو به موضوع گران شدن احتمالی قیمت بنزین اختصاص داده. این روزنامه ضمن این که خبری رو به نقل از آقای رستم قاسمی وزیر نفت منتشر کرده که گفته ما بنزین رو در مناطق مرزی آزاد کردیم و قیمت بنزین در سایر مناطق هم در دستور کار دولت قرار داره و مورد بررسی قرار می‌گیره از سوی دولت، احتمالاً در سال 92 با افزایش قیمت بنزین مواجه خواهیم بود. این اظهارات وزیر نفت است که روزنامه جهان صنعت منتشر کرده. اما همین روزنامه از قول حسین امیری سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نوشته که بنزین نباید گران بشه به این دلیل که مجلس اساسا قانونی رو تصویب کرده که جلوی افزایش قیمت حامل های انرژی رو گرفته و مجلس هم از گران شدن بنزین در مناطق مرزی اطلاع نداره. ضمن اینکه این نماینده مجلس گفته مناطق مرزی مناطق محرومی هستند و دولت برعکس عمل کرده و قرار است از مناطق مرزی قیمت بنزین رو گرانتر عرضه بکنه و این تبعیض هست.
واکنش نمایندگان مجلس به سخنان تلویزیونی محمود احمدی نژاد در روزنامه‌های اعتماد، تهران امروز، قانون و خراسان بازتاب داشته.
روزنامه‌های اعتماد، تهران امروز، قانون، خراسان و همچنین روزنامه آرمان گزارش دادن که نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته به سخنان شنبه شب آقای احمدی نژاد که از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی پخش شد واکنش اعتراضی نشون دادن. از جمله آقای احمد توکلی یکی از چهره‌های راستگرا و اصولگرای مجلس هست که در حال حاضر از منتقدان آقای احمدی نژاد به حساب میاد، گفته که وعده آقای احمدی نژاد برای 5 برابر کردن یارانه های نقدی همراه خواهد بود با افزایش قیمت ها به 5 برابر. از جمله این که دولت تصمیم داره بنزین رو به 5000 تومان در هر لیتر برسونه. این گفته آقای احمد توکلی است. آقای مصباحی مقدم، غلامرضا مصباحی مقدم هم تاکید کرده که دولت آقای احمدی نژاد قصد داره که با این کار فشار وارد بکنه و مردم رو در برابر مجلس قرار بده و این خودش یک کاری هست که خلاف نظرات رهبر جمهوری اسلامی هست. البته علی مطهری هم به نوشته این روزنامه ها گفته که آقای احمدی نژاد استارت زده و آغاز کرده استفاده از اهرم های فشار افکار عمومی علیه مجلس رو. روزنامه خراسان هم در سرمقاله خودش نوشته که در سال 7 حنای نگذاشتند رنگی نداره و آقای احمدی نژاد باید این رو بدونه.
تأسیس مرکز امور رسانه در قوه قضاییه خبری است که در روزنامه کیهان به چشم می‌خوره.
این خبر روزنامه کیهان که از روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم هست به نقل از محمد باقر ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاییه منتشر کرده و آقای ذوالقدر گفته که ما به زودی در قوه قضاییه یک مرکزی تأسیس خواهیم کرد با نام مرکز امور رسانه‌های قوه قضاییه. ایشون در این حال گفته که در حال حاضر قوه قضاییه چند مرکز جدید تشکیل داده از جمله معاونت فرهنگی و همچنین مرکز پژوهش‌ها. در این حال آقای ذوالقدر اشاره نکرده که مأموریت مرکز رسانه‌های قوه قضاییه چه خواهد بود با توجه به سوابق قوه قضاییه که برخوردهای شدیدی هم با مطبوعات داشته.
به سراغ روزنامه خراسان هم امروز رفتید آقای رفیع‌زاده، چرا که خبری هست درباره تبرئه یک مرد 60 ساله به اتهام تجاوز به 60 دختر 10 تا 12 ساله.
بله آقای حسینی، این خبر در اسفند ماه سال 90 منتشر شده بود. روزنامه خراسان اون وقت این خبر رو اولین بار منتشر کرد. حالا خبر داده که همین مرد 60 ساله که اعتراف هم کرده به تجاوز و آزار جسمی و جنسی به حدود 60 دختر دانش آموز مشهدی، از سوی دادگاه انقلاب مشهد تبرئه شده از اتهام محاربه و افساد فی الارض. البته این روزنامه نوشته که ایشون به اتهامات دیگری از سوی دیوان عالی کشور محاکمه خواهد شد، ولی دادگاه انقلاب مشهد او رو تبرئه کرده.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم از شما آقای حسینی، روز خوبی برای شما شنوندگان و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
و اینک با بردیا افشین همراه میشیم و به اتفاق سری میزنیم به جهان موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. با اینکه دیروز روز چندان خوبی برای موسیقی نواحی ایران نبود و دو هنرمند بزرگ از دنیا رفتن، یکی از اونها سراج الدین باشقره بخشی و نوازنده دوتار ترکمن بود. او فقط 43 سال داشت که پس از مدتی طولانی مبارزه با سرطان ریه از پا در اومد. اما فقط چند دقیقه بعد از انتشار این خبر، رسانه ها منتشر کردند که غلام حسین افکاری، آخرین بازمانده از نسل قدیم بخشی‌های قوچان هم درگذشته. افکاری ملقب به ملا غلام حسین بود که خیلی ها تصور می‌کنند بیش از 120 سال سن داشت. او با مرگش میراثی از نغمه‌های محلی شمال خراسان رو برای همیشه به گور برد.
Sebekler ne güzel, almak ne güzel, dönermen oy vermek ne güzel.
این چیزی که شنیدیم قسمتی از قطعه گزل اثری از حاج قربان سلیمانی از بخشی خانان بزرگ خراسان بود که او هم 5 سال پیش درگذشته بود. این توضیح رو بدم، بخشی ها نوازندگان دوتار، آوازخوانان، داستان سرایان و داستان گویانی هستند که در شمال خراسان و در ترکمن صحرا نقشی پررنگ رو در فرهنگ عامه مردم در طول تاریخ داشتند. اما از تازه های موسیقی در ایران، دیروز آلبومی جدید از کیان مقدم منتشر شد، آلبومی به نام عصرها به یاد تو، آلبومی که پیشتر قرار بود نامش قهوه‌ای با نیروانا باشه. جالب اینجاست در این آلبوم ترانه سراهای مقدم رو همراهی کردن که به دلیل نداشتن اجازه فعالیت در ایران نتونستن از نامشون در شناسنامه این آلبوم استفاده کنند. از جمله یغما گلروی، ترانه سرای مطرحی که در این مجموعه آهنگ همکاری کرده اما از نام خواهرش به جای نام خودش در فهرست آلبوم استفاده کرده.
پشت شیشه درگیر من نشو، من کوه ماتمم، تو حق داری پرواز و نفرین کنی، من موندم و تنهایی تو این شب یخ بسته. اگه میبینی میخونم، میخوام آروم شم یک بار. تو باور نمی کردی یه جای قصه میمونی، چه احساسی از این بهتر چقدر خوبه پشیمونی میبینی نوبت من شد چه روز خوبی در پیشه میبینی زندگی اینه یه روز نقشام از نیشه.
این چیزی که شنیدیم قسمت‌های کوتاه و به هم چسبیده از آلبوم عصرها به یاد تو، آلبومی جدید از کیان مقدم بود که دیروز در ایران منتشر شده. استیوی واندر، خواننده، آهنگساز و نوازنده کهنه‌کار و مشهور آمریکایی، در اقدامی ناگهانی به دختری سرطانی $100,000 کمک کرد. واندر در کنسرت اخیرش از جسمین، دختری 10 ساله که به یکی از هزینه برترین سرطان‌ها دچار شده، خواست تا به روی صحنه بیاد و وقتی جسمین به روی صحنه اومد، واندر این مبلغ رو به او هدیه کرد و بعد برای این دختر یکی از آهنگ‌های پرطرفدارش رو اجرا کرد. آهنگی به نام آیا این دختر دوست داشتنی نیست؟ و باز هم پول و موسیقی. در انگلیس قراره که بر روی اسکناس‌های 10 پوندی تازه چهره از مفاخر ملی کشور نقش ببنده و بانک ملی انگلیس از مردم خواسته تا بگن علاقمندن تصویر چه کسی یا کسانی رو بر روی اسکناس‌های این کشور ببینند. جالب اینجاست که درست به اندازه شخصیت‌های مطرح تاریخی و معاصر مثل ویلیام شکسپیر چهره مطرح ادبیات یا وینستون چرچیل چهره سرشناس سیاست، نام گروه بیتل ها چهره اسطوره‌ای موسیقی معاصر جهان رو مردم این کشور مطرح کردند. شاید چاپ تصویر یک چهره معاصر از هنر موسیقی، خصوصا موسیقی پاپ در جهان بر روی اسکناس رسمی یک کشور بی سابقه باشه، اما حالا این احتمال وجود داره که تصویر گروه بیتل ها رو برای اسکناسی رسمی در انگلیس ببینیم. شاید لازم نباشه که گروه 4 نفره بیتل ها رو معرفی کرد، گروهی که بیش از 50 سال پیش در شهر لیورپول انگلیس شکل گرفته و در طول 8 سال فعالیتش تأثیراتی فراتر از جهان موسیقی داشته. با هم به آهنگ هلپ یا کمک از گروه بیتلز گوش میدیم، آهنگی که 47 سال پیش منتشر شده. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find a change of mind, I'll open up the doors.
به پایان بخش تصویری و تلویزیونی صبحانه با خبر رسیدیم. تا لحظات دیگر ادامه صبحانه با خبر رو فقط از طریق رادیو میتونید تعقیب کنید. ساعت 8 بامداد در ادامه صبحانه با خبر همچنان با مهمترین خبرها برنامه رو ادامه میدیم و بار دیگه با فهیمه خضر حیدری همراه هستیم با دستچینی از تازه ترین خبرها. با سلام مجدد فهیمه.
سلام به شما آقای حسینی و سلام به شنوندگان و همراهان سحرخیز رادیو فردا در صبحانه با خبر. با سوریه شروع میکنیم، جایی که مخالفان دولت روز یکشنبه اعلام کردند که در جریان حمله هوایی جنگنده های ارتش سوریه به شهر حلفایا در استان حما ده ها تن کشته و مجروح شدند. به گزارش رویترز و به نقل از مخالفان، بیشتر کشته شدگان این حمله در صف یک نانوایی بودند. در تصاویر ویدئویی که مخالفان از این حمله هوایی منتشر کردند، اجساد قربانیان در خیابان و یک منطقه مسکونی دیده می شود. در همین حال اخضر ابراهیمی نماینده مشترک سازمان ملل متحد در امور سوریه روز یکشنبه وارد دمشق شد تا با مقامات این کشور درباره راه‌های پایان جنگ در سوریه گفتگو کند. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از دولت آمریکا خواسته است تا موضع خود در قبال نیروهای مسلح مخالف بشار اسد که ایران آنها را تروریست می‌خواند اصلاح کند. آقای فیروزآبادی در سخنان روز یکشنبه خود با اشاره به تغییر وزیر امور خارجه آمریکا گفت اوباما گزارش‌های غلطی درباره صحنه سوریه دریافت کرده و دولت آمریکا باید موضع عجولانه خود درباره به گفته او حمایت از تروریست‌های القاعده در سوریه را اصلاح کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید در صورتی که در انتخابات ماه آینده در سمت خود ابقا شود، تمرکز اصلی خود را بر آنچه تهدید هسته‌ای ایران خوانده قرار خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای نتانیاهو که با کانال 2 تلویزیون اسرائیل گفتگو میکرد، افزود اگر اعتماد رای دهندگان شامل حال او شود، هدف اصلیش در دور بعدی نخست وزیری جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک تهدید هسته‌ای خواهد بود. نخست وزیر اسرائیل روز 6 مهر ماه در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران خط قرمزی را تا اواسط سال 2013 میلادی قائل شد و تاکید کرد که جهان نیز باید برای ایران خط قرمز مشخص کند. هزاران تن از سنی‌ها در اعتراض به نخست وزیر شیعه عراق در بزرگراهی در غرب این کشور این بزرگراه را مسدود کردند. معترضان نسبت به دستوری که نوری المالکی مبنی بر بازداشت 10 تن از محافظان وزیر دارایی صادر کرده است اعتراض داشتند. در حدود 3 هفته پیش محافظان رافع العیساوی وزیر دارایی به اتهام‌های تروریستی بازداشت شدند. معترضان سنی که در میان آنها چند مقام محلی و رهبران مذهبی و رؤسای قبایل هم حضور داشتند، خواهان به گفته آنها تغییر مسیر دولت فرقه نوری المالکی و همچنین کنارگیری او بودند. سنی‌های عراق می‌گویند که نوری المالکی تلاش می‌کند آنها را به حاشیه براند و قدرت را در اختیار شیعیان قرار دهد. و آقای حسینی، نمیدونم همچنان فرصت داریم برای خبر
دیگه؟ حتما
میتونیم این خبر رو هم بشنویم که به گزارش خبرگزاری فرانسه برخی گزارش ها کیست که شبه نظامیان فلسطینی روز یکشنبه از نوار غزه یک راکت به جنوب اسرائیل شلیک کردند. این گزارش افزوده است که راکت شلیک شده به اسرائیل در منطقه غیر مسکونی فرود آمده و به کسی آسیب نرسانده است، اما سخنگوی ارتش اسرائیل بدون ذکر جزئیات به خبرگزاری فرانسه گفت که هیچ راکتی وارد اسرائیل نشده و به جای اصابت نکرده است. پس از جنگی 8 روزه میان غزه و اسرائیل، حدود یک ماه پیش با میانجیگری مصر آتش بس بین حماس و اسرائیل برقرار شد و این برای نخستین بار پس از آتش بس است که خبر شلیک راکت گزارش می شود.
بسیار ممنونم از فهیمه خضر حیدری. در ادامه ابتدا گزارشی درباره واکنش احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس به سخنان تلویزیونی شنبه محمود احمدی نژاد خواهیم داشت. گزارشی خواهیم داشت، یعنی مصاحبه‌ای، به خاطر اینکه وزیر نفت گفته ایران تا 150 سال دیگه ذخیره نفت داره. با یک کارشناس در این زمینه گفتگویی داریم، همچنین با یک شاعر گفتگو می‌کنیم، با میم پگاه مهرنگیز رساپور درباره تازه‌ترین کتابش و مطالب شنیدنی دیگه در این صبحانه با خبر امروز. بخشی از گفته های تلویزیونی روز شنبه محمود احمدی نژاد در مجلس بحث انگیز شد. به گزارش خبرگزاری مهر، روز یک شنبه احمد توکلی نماینده تهران در واکنش به درخواست رئیس جمهوری برای کسب اختیارات ویژه اخطار قانون اساسی داد. محمود احمدی نژاد در پی به دست آوردن اختیارات ویژه، وی گفت اینطور که از خبرها برمیاد محمود احمدی نژاد در پی به دست آوردن اختیارات ویژه است تا با تمرکز مدیریت در دولت به رویارویی با مشکلات اقتصادی برود. منتقدان رئیس جمهوری در مجلس میگویند سیاست‌های دولت مشکلات اقتصادی را تشدید کرده. امیر مصدق کاتوزیان:
روز یک شنبه روز ضد حمله مجلس در برابر حمله دولت بود. روز اخطار قانون اساسی نماینده پرنفوذ تهران در واکنش به گفته‌های تلویزیونی روز شنبه رئیس جمهور، احمد توکلی گفته‌های محمود احمدی نژاد درباره کسب اختیارات ویژه برای مدیریت متمرکز اقتصادی را ناسازگار با قانون اساسی توصیف کرد. او این خواست را مصداق حسب مجلس دانست. محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی خود از مجلس گله کرده و گفته بود اجرای کامل و یک جای هدفمند کردن یارانه‌ها ممکن بود. گفته‌های انتقادی درباره اقدام مجلس در زمینه مخالفت با طرح دولت و دو مرحله‌ای کردن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها. جدا از حمله دولت و ضد حمله منتقدانش در مجلس، منتقدان کل طیف اصولگرای حاکم به گومگوی تازه را دعوای خانوادگی بر سر میزان قدرت نهاد ریاست جمهوری می‌دانند. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار اصلاح‌گرا در مشهد:
اما جد احساس میکنه از هر دو سر بازی رو باخته، تلاش میکنه خودشو احیا کنه. آقای توکلی داره اونم از حیثیت اصولگرایان و از کارنامه خودشون دفاع میکنه، چون احمدی نژاد دستاورد تلاش اصولگرایان برای فروکاستن جایگاه ریاست جمهوری در قانون اساسی است. اونها در گذشته میخواستن که رئیس جمهور رو در حد یک به تعبیر آقای رئیس جمهور قبلی تدارکاتچی کاهش بدن و آقای خاتمی مقاومت میکرد. نمیخواستن یه آدم کوچیکی رو بذارن اونجا تا بتونن بهش امر و نهی بکنن. احمدی نژاد در بدوهم این قابلیت‌ها و استعداد از خودش نشون داد، ولی بعدن کم کم به خودش اومده. حالا هم که به خود اومده دیگه فایده‌ای براش به نظر من نداره.
با این همه بخش اعظم گفته‌های تلویزیونی رئیس جمهور بر سر اقتصاد بود و مقابله با منتقدان، مثلا بر سر اینکه آیا حدود دو برابر شدن بهای ارز در مدتی کوتاه با سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها رابطه‌ای داشته یا نه.
هدفمندی چی داشته که قیمت ارز رو برده بالا؟ یک حرف میزنن، میگن هدفمندی نقدینگی رو اضافه کرده پس قیمت ارز رفته بالا. این یه حرف غلطی است. من عذر می‌خوام از همه کسانی که اینو تکرار می‌کنن.
اما این گونه ارزیابی‌های رئیس جمهور شماری از کارشناسان مستقل اقتصاد ایران را مجاب نمی‌کند. جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، می‌گوید اشکال‌های طرح به اجرا گذاشته شده دولت را دست کم نباید گرفت.
طرح اول آقای احمدی نژاد در مورد یارانه‌ها شکست سخت خورده. یک نمونش این که 30% سهم نفت رو نتونستن از این بخش بدن. یک دلیل دیگرش این که بسیاری از خانوارها رو که گفته بودن تا به آخر یارانه نقدی دریافت میکنن گذاشته بودن کم کم از این مسئله کنار. نه، چون این مسئله درست نیست. این طرح عمدتاً در آقای احمدی نژاد بود که با شکست مواجه شد.
در برابر این گونه انتقادات، محمود احمدی نژاد روز شنبه در مصاحبه تلویزیونی خود گفت منتقدان اصرار دارند نقش تحریم‌ها را در مشکلات فعلی اقتصادی ایران کم رنگ جلوه دهند.
این افزایش قیمت ارز بخشش ناشی از سوء استفاده های داخلی است، بخشش هم واقعا فشار خارجی است. شاید شرایط الان آماده نباشه من بگم دشمن چه فشارهایی رو وارد کرده و ما چه جور داریم عبور میکنیم، ولی مطمئنم به لطف خدا زمانی خواهد اومد در آینده نه چندان دور که ما اینا رو برای مردم توضیح بدیم که چه فشارهای سنگینی بود و چه جوری عبور کردیم.
اما طیف منتقدان جناح اصولگرای حاکم یادآوری میکند که در گذشته محمود احمدی نژاد قطعنامه های پیاپی تحریم سازمان ملل را ورق پاره خوانده بود و بی تأثیر. محمد صادق جوادی حصار، مشاور مهدی کروبی، رهبر حزب اعتماد ملی:
یا اینکه اونجا خلاف واقع میگفتن، میدونستن که هزینه داره و خلافشون میگفتن، یا اینکه واقعا نسبت به رفتاری که میکردن و تبعات اون آگاهی نداشتن، پس تأثیر داشته و تأثیرش هم تأثیر میتونسته فلج کننده ای باشد که حالا به همت آقای احمدی نژاد احتمالاً این از فلج کنندگی کمی عقب‌تر افتاده و زمینگیر کرده مثلا اقتصاد کشور.
میماند درخواست روز یکشنبه احمد توکلی نماینده تهران از علی لاریجانی رئیس مجلس برای تشکیل جلسه غیر رسمی و غیر علنی ویژه بررسی گفته‌های تلویزیونی محمود احمدی نژاد، درخواستی که به گفته علی لاریجانی باید بررسی شود. معلوم نیست نتیجه این بررسی چه خواهد بود و معلوم هم نیست اگر موافقت شود رهبر جمهوری اسلامی ایران که چندی پیش نمایندگان منتقد مجلس را از طرح سوال در صحن علنی از رئیس جمهور برحذر داشت با تشکیل جلسه غیر علنی و غیر رسمی هم مخالفت کند یا نه.
امیر مصدق کاتوزیان گزارش میداد یکی دوتا اسمس به دستمون رسیده. شنوندهی گفته با درود به شما، به احمدی نژاد بگویید بلایی که سر رفسنجانی و خانوادش آوردی مطمئن باش در دوره بعدی سر تو خواهند آورد. شنوندهی از یک روستا برای ما نوشته شما اغلب از مشکلات اقتصادی کارمندان میگویید، این فقط در شهرهای بزرگ واقعیت دارد، مرفه ترین قشر در روستاها و شهرهای کوچک کارمندان هستند. شنونده دیگری گفته لطف کنید یک سلام و خسته نباشید به روستایان زحمتکش میهنمون بگید تا دلگرم و امیدوارتر شوند نسبت به کارشون. ادامه گزارش ها. رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفت حدود 150 سال دیگر ذخیره نفت در کشور وجود دارد و ایران می تواند در این مدت و با توجه به نیاز بازار جهانی یکی از صادرکنندگان اصلی نفت باشد. فریدون زرنگار از رادیو فردا در گفتگو با حسین ابن یوسف کارشناس و مشاور بین المللی نفت در واشنگتن از او پرسیده نیاز جهان به نفت چه روندی خواهد داشت و ذخیره نفتی ایران آنچنان که وزیر نفت میگوید عمری 150 ساله دارد. حسین ابن یوسف:
وابستگی به نفت در دنیا روز به روز هم از نظر حجمی که نیازمند هست دنیا مسلماً افزایش پیدا میکنه، چون جمعیت زیادتر میشه. فرض کنین کشورهایی مثل چین و هند که در گذشته میزان مصرف سرانه‌شون بسیار پایین بوده، به شدت اینها داره بالا میره. بنابراین در مجموع نیاز جهان به نفت مسلماً افزایش پیدا خواهد کرد. منتها نقشی رو که نفت در تأمین کل انرژی جهان داره تا حدی پایین‌تر خواهد آمد. ولی به هر روی این سخن ایشون در این مورد که نیاز دنیا به نفت زیادتر میشه درست هست، اما اینی که آیا ما به اندازه 150 سال نفت داریم یا نه، اولا گفتن این مطلب باید مشخص بشه که آیا این با توجه به این هست که ما در آینده هیچ منابع جدیدی رو کشف نخواهیم کرد یا فقط با همین منابع موجود میخواهیم این اظهار نظر رو بکنیم. اگر بنا رو بر این بذاریم که فعالیت‌های اکتشافی رو در آینده در نظر نگیریم و فقط منابع موجود رو در نظر بگیریم، اون بستگی به این داره که ما میزان برداشتمون چگونه خواهد بود. اگر میزان برداشت رو ما به هر دلیلی کم بکنیم، خب مسلماً زمانی که طول میکشه تا این منابع موجود تموم بشن این زمان زیادتر میشه. حالا ممکنه فرض کنید اگر میانگین زمانی رو که ایران نیاز داره نفتش رو با همون روند سابق و اون سطح سابق تولید بکنه، اگه اون زمان مثلا 80 سال ممکن بود طول بکشه، الان با توجه به این که ایران میزان تولیدات نفتیش رو کاهش داده، مسلما زمان بیشتر ایران فرصت خواهد داشت که منابع موجود رو بتونه تولید بکنه و بخشیش رو صادر بکنه.
آقای ابن یوسف وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید که تحریم ها رو ایران پشت سر گذاشته و حتی امروز کشتی های خارجی رو هم ایران بیمه میکنه. آیا میشه گفت که واقعا ایران تحریم ها رو پشت سر گذاشته؟
مطلبی رو که من الان در روزنامه واشنگتن تایمز دیدم، ایشون اذعان کرده بودن که 2 ماه پیش ایران برای فروش نفتش با مشکل روبرو بوده، اما با توجه به بیمه‌ای که تونسته بگیره درست بکنه برای کشتی‌ها و میزان صادراتش رو افزایش بده، اون مشکل رو تا حد زیادی از بین برده. ضمناً اذعان کرده بود که تحریم‌ها با توجه به حجم درآمد ارزی ایران به هر حال برای ایران مشکل آفرین هم بوده.
وزیر نفت از جمله به افزایش تولید در صنعت پتروشیمی اشاره میکنه و پیش بینی میکنه که تولید در این صنعت به 100 میلیون تن برسه. وضعیت صنعت پتروشیمی ایران اصولا چگونه است؟
سیاست کلی ایران از دهه 1960 عملا همین بوده که خام فروشی رو به گونه ای کنار بگذاره یا دست کم به حداقل برسونه و ارزش افزوده ای بده به فرآورده های نفتی. پیشرفت هایی که ایران در زمینه پتروشیمی مخصوصا کرده، حرف ایشون حرف کاملا درستی هست. یعنی از پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال 1988 ایران یه چیزی حدود بین 700 تا 800 هزار تن در سال تولیدات شیمیایی و پتروشیمی داشت، ولی الان ظرفیت تولید مواد شیمیایی و پتروشیمی ایران یه چیزی بالای 50 میلیون تن در سال هست. بنابراین اگر که اون رو آدم مبنا بخواد قرار بده و رشدی رو که صنعت پتروشیمی در ایران داشته، خب رشد بسیار چشمگیری بوده. اما به هیچ وجه این هنوز توان اینی که جایگزین بکنه درآمدهای نفتی رو در ایران در حال حاضر نداره.
صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز یکشنبه به انتقاد از سخنان محمود احمدی نژاد درباره فساد بانکی و برخورد با مفسدان پرداخت. گزارش بشنویم از فرین عاصمی در این زمینه.
آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز یکشنبه سوم دی ماه در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد گفت الان دو سال است دادستان کل کشور به رؤسای بانک‌ها نامه زده تا نام بدهکاران بانکی را اعلام کنند، ولی هنوز اعلام نشده است. محمود احمدی نژاد هفته گذشته در جریان سفر به استان خراسان رضوی گفته بود 300 نفر 60% پول‌های کشور را گرفتند و پس نمی‌دهند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در نشست اعضای اتاق بازرگانی با اشاره به این اظهارات رئیس دولت گفت اسامی این افراد به قوه قضاییه اعلام نشده است، در حالی که اولین جایی که باید نام دارندگان موافقات بانکی داده شود دستگاه قضایی است. آیت الله لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت امروز در نگاه مردم دستگاه قضایی به دستگاه بگیر و ببند معروف شده و متاسفانه چهره خوبی از این دستگاه وجود ندارد. به گفته رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، برخلاف نظر عامه مردم، قوه قضاییه به دنبال ایجاد امنیت اقتصادی است و هر جایی برخورد با مفاسد باشد کوتاهی نمی‌کند. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به پرونده فساد بزرگ بانکی که به پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی مشهور شده، ورود قوه قضاییه به این پرونده را در تاریخ ایران بی سابقه توصیف کرد و گفت ادعی می‌گویند ما نفهمیدیم پرونده فساد چه شد، در حالی که به گفته او آنها خودشان را به نفهمی زدند. در میانه شهریور ماه امسال دادگاه بررسی کننده پرونده فساد بزرگ بانکی به اعدام 3 متهم ردیف اول این پرونده 3000 میلیارد تومانی رأی داد. رئیس قوه قضاییه ایران این شایعه که دستگاه قضایی مخالف ارائه تسلیحات بانکی به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی است را رد کرد و گفت ما به هیچ بانکی نگفته‌ایم که تسهیلات ندهید، اتفاقا ما موافق پرداخت تسهیلات درست هستیم. او گفت متاسفانه در دستگاه‌های اجرایی قوانینی که راه را برای سرمایه‌گذاری باز می‌کند باز است، ولی به آن عمل نمی‌شود. رئیس دستگاه قضایی ایران در پاسخ به گلایه اعضای اتاق بازرگانی درباره جریمه دیرکرد پرداخت اقساط تسهیلات بانکی، این جریمه‌ها را شرعی و قانونی خواند، چرا که به گفته او در قرارداد نسبت به آن تصریح شده است.
مهرنگیز رساپور، میم پگاه، شاعر، منتقد ادبی و سردبیر فصلنامه فرهنگی ادبی واژه که با فنون کلاسیک آثار شاعرانی چون حافظ، مولوی، خیام، فردوسی و سعدی آشنایی دارد، نخستین غزل خود را در 13 سالگی سرود. نخستین مجموعه شعر میم پگاه به نام جرق زود میمیرد در ایران منتشر شد و کتاب دومش به نام و سپس آفتاب در انگلستان. سومین کتاب مهرنگیز رساپور با نام پرنده دیگر نه که در سال 2000 منتشر شد تا کنون 3 بار تجدید چاپ شده و از نظر فضا و محتوا با آثار پیشین او تفاوت بسیار دارد، اما به مناسبت چاپ تازه ترین کتاب میم پگاه سیاره درنگ 2 روز پیش با او گفتگویی داشتم که به اتفاق می شنویم. مهرنگیز رساپور، میم پگاه، من یادمه که چند سال پیش درباره کتاب پرنده دیگر نه با هم صحبت کردیم. میخواستم بپرسم چرا پرنده دیگر نه؟
ببینید، من مدت ها بود که فکر میکردم که چرا هنوز انسان از هر گونهش، هنرمند و غیر هنرمند، شرقی غربی، همه در اشعار و شعارها و آرزوهاشون برای آزادی و رهایی بال پرنده رو سمبول قرار میدن و داشتن بال پرنده آرزو و نهایت بلند پروازی انسان شده، به طوری که حتی اوج بلند پروازی معنوی انسان هنوز در داستان سیمرغ جلوه میکنه. من به این فکر افتادم که آیا واقعا پرنده آزاده؟ آیا آزادی از نوع آزادی پرنده برای انسان همونقدر کاری داره که برای پرنده؟ از خودم پرسیدم که پرنده با این دو بال تا کجا میتونه بپره؟ دیدم که با این دو تا بال واقعا ناتوانش، از این بام به اون بام و تازه عقاب هم که بشه از این قله به اون قله، اونم برای پیدا کردن سرپناهی و چیزی برای خوردن و زنده موندن. اما به انسان که نگاه میکردم میدیدم که میتونه با اندیشش در آن واحد از تمام کهکشان ها عبور بکنه و حتی خداش رو هم با خودش ببره. برای همین هم کتابم نام یک پرنده دیگر رو برای خودش برگزید و به دنبال اون شعر کوتاه دانه نمیخواهم سوال دارم رو نوشتم.
خانم رساپور، کتاب تازه‌ای که منتشر کردید نامش هست سیاره درنگ. خواستم ببینم که چه مسیری رو پیمودید تا به سیاره درنگ رسیدید.
ببینید، اون سفینه‌ای که در پرنده دیگر نه پدیدار شد و در اشعار کتاب پرنده دیگر نه حضور داره، برای سفری بود به سیاره‌های دیگه‌ای که پایگاه پرتاب و رفتن به این سیارات ناشناخته همه در سیاره درنگ هستند. کره دریافت و تجربه و اندیشه و خرد و آفرینش است. ببین اینجا من میگم کره فرق میکنه با سیاره، یعنی در واقع دارم به شما یه نشونی از منظور خودم میدم که اینجا کره دریافت، تجربه، اندیشه، خرد و آفرینش است. با بال پرنده نمیشه به این سیاره رفت.
خانم رساپور، درباره آثار شما هم پرنده دیگر نه و هم سیاره درنگ مطالب زیادی نوشته شده. چطوری میشه بین نوآوری و شارلاتانیزم تمایزی ایجاد کرد؟
نوآوری معمولا غریب و ناشناست، اما سرانجام باید قابل درک و پذیرش باشه و خلایی رو ماهرانه پر بکنه. نوآوری اگر اساس و پشوانه داشته باشه و واژه ها در اون مفت ارزون به کار نرفته باشن و بار معناییشون رو درست بر دوش گرفته و به مقصد رسونده باشن، با هر مراجعه دوباره‌ای ارتباط خواننده با شاعر و شعر محکم‌تر میشه. از اونجایی که خواننده اگه به درک درست و قابل پذیرشی نرسه و دریچه تازه‌ای به روش گشوده نشه که هیچ سردرگم هم بشه، علتش سردرگمی خود شاعر هست و اینکه نفهمیده چی می‌خواسته بگه. دورانی هم که مثلا اینجور ندانم کاری های شاعر یا نویسنده رو به حساب درک ضعیف خواننده میذاشتن و جستی میشد برای شاعر و نویسنده، این دوران تمام شده. میدونیم که این یک شارلاتانیسم ساده لوحانه ای بیشتر نیست. شاعر امروز باید فرزند زمان خودش باشه. شعر از نظر من یک هنر فراملیتی هست. شعر مدرن و اصولا شعر تصویر تراشی گنگ و بی‌معنا و یا در هم ریختن ساختار طبیعی جمله و نشوندن چیزهای بی ربط و مقشوش در کنار هم دیگه نیست. در یکی از درنگ‌های خودم در همین سیاره درنگ باز گفتم که گنگی و ابهام گم شدنیست، کار درخشان ماندنیست، چرا که نور فهمیدنیست.
دی میگن که اینترنت اثرای منفی بر جامعه گذاشته، پایه های خانواده رو سست کرده و احتمالاً روی شعر نو هم اثر گذاشته.
من با این نگرانی ها و منفی نگری ها موافق نیستم. دنیای مجازی امروز به نظر من به دنیای تخیلی و رویای انسان خیلی نزدیک شده. در دنیای حقیقی به خاطر همین حصارها و تنگیر جا با حرص و طمع ما به جون هم دیگه افتادیم. این عدم استقلال و ناآگاهی ماست در این دنیای حقیقی که ذلت کرده دیکتاتور ساز شده برای ما. در دنیای مجازی به علت این که همه به اطلاعات دسترسی دارن و استقلال فردی دارن و به علت در دست داشتن کنترل و اختیارات قلمرو خود، همه ناچارن با هم مهربون باشن. من این رو یک پیشرفت بزرگ برای انسان میبینم که انسان رو داره میبره به مراحل والای انسانی.
گفتگویی بود با مهرنگیز رساپور، میم پگاه، که میتونید در صفحه وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. شنونده‌ای برای ما نوشته: ما گوش داریم ولی کر هستیم، چشم داریم ولی کور هستیم، زبان داریم ولی لال هستیم، دست و پا داریم ولی انگار فلج هستیم، عقل و خرد داریم ولی انگار که نداریم. این شنونده گفته ما لایق این زندگی هستیم. امیدواریم خوشبینی در وجود این شنونده رشد بکنه و خیلی بیشتر از اینها باشه. به هر حال برای همراهی با آنچه در جهان وبلاگ رادیویی رادیو فردا میذاره با توماج تاهباز همراه میشیم با برنامه پارانویا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار همه خوش. توماج تاهباز هستم. مثل هر روز تو این ساعت با وبلاگ رادیویی پارانویا مهمون شما. گپی میزنیم، از پارانویاهای اینور اونور میگیم، موزیکی گوش میکنیم و کم کم این سفره صبحانه با خبر رو هم برمیچینیم. رئیس قوه قضاییه ایران همین دیروز گفت که کار قوه تحت ریاست ایشون ایجاد فضای امن اقتصادی برای افزایش سرمایه گذاری تو ایرانه. رئیس قوه قضاییه گفته که سازوکار قضایی برای ایجاد امنیت برای سرمایه دارا و سرمایه گذارا تو ایران کوتاه نمیاد. و اما یه سازمان بین‌المللی هم هست به اسم سازمان تجارت و توسعه ملل متحد که مربوط میشه به سازمان ملل متحد، که آمار این سازمان نشون میده ایران از نظر سرمایه گذاری مستقیم خارجی توی سالهای اخیر جزو ضعیفترین کشورها تو منطقه جغرافیایی خودشه. مثلا قطر کوچک و کم جمعیت 4 میلیارد دلار بیشتر از ایران سرمایه جذب کرده، یا عربستان سعودی 6 برابر یا ترکیه 7 برابر بیشتر از ایران. یعنی ایران با وجود داشتن منابع عظیم طبیعی و از جذب سرمایه خارجیش تعریفی نداره. البته میشه این روزا این رو دید احتمالا. حالا میمونه سرمایه گذاری داخلی، یعنی مثلا یه شرکت‌های مردمی و آدمای پولداری هستن که به دولت یا سازمان‌های نظامی و شبه نظامی ایرانی ارتباطی ندارن و دارن هی توی ایران سرمایه گذاری میکنن. خب البته یه شرکت‌های بزرگ سرمایه گذار داخلی هستن که تو حوزه‌های بزرگی از نفت گرفته تا تلفن و مابقی سرمایه گذارن و اصلا صاحبای این صنایع‌اند. منتها این بزرگترها خودشون اساسا تفنگ و سازمان امنیت و اطلاعات دارن و اصلا کارشون خودشون تأمین امنیت حکومت ایرانه. حالا این وسط به نظر شما منظور رئیس قوه قضاییه از تأمین امنیت سرمایه گذارا تو ایران دقیقاً کیاست؟ میگم گاهی آدم از بعضی چیزا سر در نمیاره، یعنی بالاخره نمیگیره منظور چیه. من تو اینجور موارد به موزیکایی گوش میدم که اصلا ربطی به تفکرات سر صبح هم نداشته باشه، مثل این آهنگ بشکن از گروه عجم.
بشکنی گر کینه ها رو کینه ما رو میشکنه.
زنگ مرشد مژده میده، حضور پهلوانان پر امیده، نوید خوش بگیر از شمع عطار، که بوی خوش بیاد از سوی بازار. نپرس از من و زهالم، نمیدونم چرا امیدوارم. بگو بینم
بعد نیست بدونید که از ساعت تقریبا یک رو به هشت بامداد اسمس های شما به سوی رادیو فردا قطع شد و ازتون اسمسی دریافت نکردیم. به هر حال به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما. تندرست و سرفراز باشید.